سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل ما از زوایای مختلف به این بحث پرداختیم که کسی که میخواد یک زندگی معنوی داشته باشه، اولا باید یک زندگی داشته باشه و در متن یک زندگی خوب و صحیح و عاقلانه و آبرومندانه رشد دهنده به خدا مقرب بشه. نمیشه خارج از فضای زندگی به خدا مقرب شد. بعضی ها زندگی رو مزاحم خودشون میدونن در جریان تقرب. میگن مشکلاتی تو زندگی هست که نمیگذاره ما حسابی به بندگی برسیم. زندگی ما یه جوریه که نمیگذاره خوب به عبادت بپردازیم. اتفاقا باید ما توجه بکنیم که ما در متن همین زندگی هر جوری که هست، البته باید زندگی رو اصلاحش بکنیم. حالا برای اصلاح زندگی چه کارهایی باید انجام داد؟ نکات مهمی انشالله جلسات بعد با هم در میون خواهیم گذاشت. ولی در متن همین زندگی باید تقرب پیدا کرد. پس لازمه بندگی، لازمه قرب به خداوند متعال، وارد شدن به چالش زندگی و چالش‌های زندگی است و عبور از این زندگی به صورت بسیار صحیح و عاقلانه و درست و الی آخر. این رو قبلا بهش پرداخته بودیم. شب قبل به تعریف زندگی پرداختیم و یک نکته‌ای مطرح شد که ظاهرا به سرعت ازش عبور کردیم و اون این که ما تا تعریف درستی از زندگی نداشته باشیم نمیتونیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم. برنامه‌ای که دین به آدم میده، بندگی که در متن این زندگی برای ما تعریف میشه، واقعا کاملا وابسته است به درک این زندگی. اگر ما مختصات این زندگی رو درک نکنیم، واقعا با دین مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد. خیلی ها واقعا فکر میکنن خداوند متعال دستوراتشون سخته. خیلی ها فکر میکنن خدا دستوراتش غیر طبیعیه. خیلی ها فکر میکنن دستورات خدا غیر معقوله. اینها غالبا ناشی از این است که درک صحیحی از زندگی ندارن. تو نمیدونی کجا هستی. حالا این دستورات نباشه، شما فکر کردید زندگی چیه؟ اگر ما زندگی رو دقیق درک بکنیم، بعد بندگی یعنی آیین بندگی یعنی دیانت رو راحت درک میکنیم. ضرورت نماز رو میخوای بفهمی؟ باید زندگی رو بفهمی قبلش. ضرورت حجاب رو میخوای بفهمی؟ ضرورت خمس و زکات رو، ضرورت بسیاری از دستورات اخلاق اسلامی رو مثلا، ضرورت بسیاری از مقررات دینی، اوامر و نواهی الهی، اینا رو بخوای درک بکنی قبلش باید زندگی رو درک کرده باشی. زندگی رو کسی خوب درک نکرده باشه نمیتونه بندگی رو درک کنه. و واقعا همیشه احساس میکنه دین یک سلسله دستورات تحمیلی داره به آدم میده. لذاست که ما جلسه قبل به تعریف زندگی پرداختیم و گفتیم بیاید سر تعریف زندگی توافق بکنیم. بعدش تازه مراحل بعدی هم وجود داره. ما درکمون رو از زندگی فقط نباید محدود بکنیم به تعریف از زندگی. انشاءالله فردا شب به این بحث هم خواهیم پرداخت که حالا زندگی بهتر رو چی تلقی میکنیم. ما باید حتما یک تلقی صحیحی، معقول، ابتدایی هرچند از زندگی بهتر داشته باشیم. اگر یه تلقی خیال پردازانه و ناصحیح از زندگی بهتر داشته باشیم، باز با دین مشکل پیدا میکنیم. دین برای انسانی که در بهشت زندگی میکنه، در عالم آخرت هست، دین در برای انسانی که مثل فرشته ها تو آسمان ها زندگی میکنه نازل نشده. دین برای انسانی که رو این زمین داره زندگی میکنه با این مختصات آمده. و واقعا ابلیس بعضی از اوقات کارش اینه که تصور ما رو نسبت به زندگی مخدوش میکنه. و کار ابلیسی این استش که آدم این خیال پردازی های خودش یا فریبه های ابلیس رو تو زندگی تقویت بکنه. شما حتی تو مناجات ها میبینید این عبارت ها رو که برآمده از شناخت زندگی است. صدا میزنه امام سجاد علیه السلام، خدایا من فقط در خانه تو میام. خب شما فکر میکنید این یک کلام توحیدی در اوج اخلاص، در اوج تعلق خاطر فقط به پروردگار عالمه و دیگر هیچ؟ آدم اینجوری ابتداعا به ذهنش میرسه، ولی وقتی که این جمله رو ادامه‌ش رو میخونید میبینید امام سجاد علیه السلام میفرماد ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، البته خدایا من غیر تو رو صدا بزنم که جواب منو کسی نمیده. یعنی شناختی است که از حیات داره، شناختی است که از زندگی داره. من کاری نکردم، مخلصانه فقط تو رو صدا میزنم، کس دیگه جواب منو نمیده. من کاری نکردم برای اینکه اصرار میکنم در خانه تو، امکان جبران گذشته وجود نداره. شناخت حیات خیلی انسان رو مقرب میکنه به پروردگار عالم. خیلی ها میگن ما چجوری خدا رو بشناسیم، ما چجوری خدا رو دوست داشته باشیم، ما چجوری توجهمون فقط به خدا جلب بشه. باور بفرمایید اکثر این گرفتاری ها برمیگرده به این که ما تلقی درستی از زندگی نداریم. تلقی درست از زندگی باشه، حالا ما انشالله بازم هی من مجبور میشم برم بحث های بعدی رو یه سر بزنم. تلقی درستی از زندگی داشته باشیم، خدا شاهده سر نماز حواسمون جای دیگه پرت نمیشه. ما چجور تلقی درستی از باتری موبایل داریم؟ میدونیم این باید شارژ بشه، دیگه نه منت سر کسی میذاریم موبایل رو شارژ میکنیم، نه وسوسه میشیم موبایل رو شارژ نکنیم، نه با بیدقتی با هر وسیله این موبایل رو شارژ میکنیم. یه بار بهمون میگن آقا این با شارژر خودش شارژش بکن و الا مثلا باتریش به مرور خراب میشه، تموم شد دیگه. صد مرتبه که نمیگن که شما چون خاصیت موبایل رو میشناسی تموم شد دیگه، میزنی شارژ میشه. چقدر راحت. خاصیت حیات خودش رو بشر نمیشناسه که از نماز تفره میره، که نماز اول وقت رو زیاد اهمیت نمیده. آخه این چیزا چیزاییه که آدم بهش اهمیت نده. واقعا خیلی خنده داره. آقا فلانی به شارژ موبایل اهمیت نمیده. خب یعنی چی؟ بعد چجوری صحبت میکنه با موبایل؟ خب این شارژش تموم میشه، دو مرتبه سرش به سنگ میخوره بعد دیگه اهمیت میده. نصیحتش کن موبایلت را شارژ کن. بابا مگه طبع و واقعیت این موبایل رو درک نکرده؟ بنده یه پیشنهاد جدی و اساسی دارم و اون این که بیاید مشکلات معنوی خودمون رو فهرست بکنیم، مشکلات اخلاقی و روحی خودمون رو، حتی نه مشکلات معنوی یعنی اون چیزایی که در ارتباط بین در ارتباط با خداست، مشکلات دیگری که تو زندگیمون داریم، مشکلات روانی که داریم، این مشکلات رو بررسی بکنیم. بیاید همه این مشکلات رو
با درک حقیقت حیات، با درک معنای زندگی، با درک تعریف دقیق زندگی حل بکنیم. ببینید چقدر راه حل خوبیه. بنده تصور میکنم اگر آدم بخواد مشکلات خودش رو با معاد حل بکنه ولی قبلش مشکلات خودش رو با درک همین حیات دنیایی حل نکرده باشه، کارش دشواره. هی باید به ذهن خودش فشار بیاره که ببین جهنم هستا، ببین قیامت هستا، ببین بهشت هستا. خب چقدر میشه به یه آدم زور گفت؟ به خدا به بهشت و جهنم معتقده، ولی این ایمانش اونقدر قوی نیست که بتونه جای معرفت حیات رو پر بکنه. و اصلا معقول نیست ما اینقدر انتظار داشته باشیم. ما بعضی وقتا زیادی میخوایم سوار بکنیم بر ماشین ایمان. میگن آقا این تریلی اینقدر تون میبره، یه همه دنیا رو که نمیتونی رو این تریلی بگذاری، کمرش میشکنه. ما از ایمان مردم نباید زیاد انتظار داشته باشیم، چون فرایند تربیتی صحیحی نداریم، طبیعت زندگی رو خوب درک نکردیم، یک زندگی طبیعی نداریم، مشکل پیدا میشه. دوستان من بگذارید یه بار دیگه این مطلب رو من عرض بکنم. اصلا طبیعی نیست برای جامعه ایرانی اسلامی ما با این همه هوش و ذکاوت، با این همه سلامت فطرت، با این همه اسوه‌های خوب و روشن، با این همه سیاهی که بر کفر و الحاد در اطراف ما سوار شده، با این همه تجارب خوب گران قدر تاریخی، اون سابقه عمیق در ادبیات عرفانی و دینی و انسانی، اصلا طبیعی نیست ما اینقدر تو جامعه خودمون مشکل فرهنگی و مشکل دینی داشته باشیم. به خدا طبیعی نیست. یعنی شما فکر نکنید که اینجوریه دیگه، جوونا نوعاً از زیر نماز در میرن دیگه، جوونا هوس باز میشن دیگه. اینجوری تلقی نفرمایید، اینا نگاه عوامانه است. خدا شاهده اگه یه مسئول فرهنگی تو کشور ما این مشکلات فرهنگی معنوی که تو کشور ما هست رو طبیعی بدونه، عوامه. آخه عوام که نباید کار مدیریت فرهنگی بکنه که. به خدا اینا طبیعی نیست. یه نفر روزی 100 مرتبه سرفه بکنه، خب طبیعی نیست. حالا سرفه آدم بگیره یکی دوتا، 100 مرتبه سرفه کرد در طول روز، خب این باید بریم خودشو نشون بده. باید ما زندگی رو درست درک بکنیم. دیشبم مدام تاکید میکردم خدمت دوستان و سروران، ما الان این بحث رو نمیخوایم به عنوان یه منبر از کنارش رد بشیم، یا یه بحثی که بله شبهای ماه مبارک رمضان تذکری است و بله خوب است یک توجهی پیدا بکنیم. ما نمیخوایم اینجوری از کنار این بحث عبور بکنیم. ما واقعا یک روال طبیعی صحیح برای تربیت، برای تعلیم اولیات و ضروریات، یک برنامه دقیق برای تفکر انسانی خودمون نداریم. اینا باید در روند آموزش، تعلیم و تربیت، نمیدونم کجا، همه جا، جا بیفته برای ما. ما درک صحیحی از زندگی به جامعه ارائه نمیدیم، به تک تک جوانهامون ارائه نمیدیم، به خاطر این همه امواج خیال پردازانه که دارن. شاید فیلم های سینمایی و سریال ها و این حرف ها هم که از این ور اون ور دنیا میاد ما رو به اصطلاح بیشتر منحرف بکنه ذهنمون رو. بالاخره عوامل مختلفی دستن در کار هستن. بعد این همه تعلیمات دینی تو جامعه ما فراوان هست اثر نمیگذاره. مگه میشه هم چیزی؟ ما عاشورا داریم، ما همین ماه مبارک رمضان داریم، ما میشنویم که آقا من یکی از اساتید دانشگاه های فرانسه به بنده میفرمودن، میگفتن فصل مسلمانی، زمان مسلمان شدن در فرانسه ماه رمضانه. همچنین که روزه پیش میاد، این سختگیری بر خود پیش میاد، جذب به دین افزایش پیدا میکنه. شما باور میکنید تو جامعه ما ماه رمضان موجب افزایش دینداری در خیلی ها نشه؟ این طبیعی نیست، حتما یه جایی کار ایراد داره. و بنده میخوام خدمت شما این رو عرض بکنم، ایراد این نیست که ما درس عقایدمون ضعیفه، ایراد این نیست که ما درس اخلاقمون ضعیفه. نصیحت آقا یه مقدار برد داره، ایمان یه مقدار میشه ازش کار کشید. طرف مشکلات ذهنی عدیده پیدا کرده، هی بهش میگیم که مگه تو به قیامت ایمان نداری؟ حساب و کتاب مگه ایمان نداری؟ میگه بابا به خودت دارم، پس چرا این رفتار رو انجام میدی؟ یعنی فشار زیادی داری رو ایمانش میاری. بابا بدبخت ایمان داره به خدا. یه مشکلات ذهنی و روحی براش ایجاد شد، اونا رو باید حل کرد. واقعا ایمان داره به خدا، ولی تلقیش هم اینه که خدا داره بهش زور میگه، نعوذ بالله. خب این نفس دیگه، نفس هم دنبال کوچکترین بهانه میگرده برای اینکه در بره، اماره به سوءه. مگه خداوند متعال نفرمود نفس اینجوریه؟ دنبال کوچکترین بهانه است در بره. ما نه نصیحت اخلاقی زیاد لازم داریم، وعظ و پند و اندرز، بله اونم لازمه یه کمی، نه ایمان بیشتر از اینی که داریم نیاز داریم، نه اینقدر ذهنامون شبهناکه. همه باید از دم بحث عدالت رو پشت سر بگذارن. بابا کی اشعری مسلکه که شما هی میخوای عدالت رو ثابت کنی براش؟ بازم میکنی تمام مشکلات دینی ایشون حل میشه. یکی از گرفتاری های مهم ما همین است که ما زندگی رو قبل از بندگی نشناختیم. متن زندگی رو اگر شناختیم، بعد به دین عشق میورزیم. کسی مریض باشه نسخه پزشک رو پول میده اجرا میکنه، پول میده میره پیش پزشک، نیاز خودش رو برای این مداوا خواهد دید. مگه انبیاء الهی اطباء ما نیستن؟ پس چرا ما احساس نیاز نمی کنیم؟ چون در بستر طبیعی زندگیمون این نیاز برامون پدید نیومده، چون بستر طبیعی زندگی ما خوب برای ما توضیح داده نشده. اگر این اتفاق بیفته خیلی تغییرات خواهد کرد. با یکی دوتا کلمه هم نمیشه ها، ما واقعا باید ذهنیت‌های خودمون رو عمیقا نسبت به زندگی تغییر بدیم. بنده یک نمونه برای شما اگر بخوام بخونم از روایت‌هایی که در همین باره هست که شیطان ذهن ما رو فریب میده درباره دنیا، همین روایت هست که در نهج البلاغه آمده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد احذر کل الحذر ان یخدعك الشیطان فیمثل لك التوانی فی صورت توکل. این یک نمونه شه که بترس از شیطان، که شیطان تنبلی رو به اصطلاح در ذهن تو تبدیلش میکنه به توکل. مواظب باش تنبلی رو جای توکل نگذاری. از این جور اتفاق ها خیلی میفته. بذارید روایت های دیگر رو بخونم. مثلا در کتاب کافی شریف امام صادق علیه السلام حدیثی ازشون نقل شده که کلیب سیداوی میگه که من رفتم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم آقا ادعو الله عز و جل لی فی الرزق علی اموری، که امام صادق شما دعا کن رزق من رو خدا بهتر برسونه، کارم پیچ خورده. خیلی طبیعیه ما از این دعاها میکنیم. آقا فعجابنی مسرعن، آقا سریع جواب منو داد، لا دعا نمی کنم، اخرج برو فطلب، برو به دست بیار. کار و کاسبی و پول در آوردن زحمت داره. یعنی چی اومدی پیش من دعا کن من گرفتاریام زیاده؟ برو درگیر شو. ببینید این یعنی این آقا تلقیش از زندگی غلط بوده. زندگی هلو راحت بیا برو تو گلو. حالا که هلو راحت نیست تو گلو، امام صادق شما دعا کن برای من. آقا فرمود نه من دعا نمی کنم. برو خودت به دست بیار. یا در روایت دیگری باز در کافی شریف میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. علا ابن کامل اومد مقابل امام صادق علیه السلام نشست، گفت ادعو الله ان یرزقنی فی دعتن، از خدا بخواه امام صادق که خدا روزی منو راحت تر بهم بده، یا راحت بهم بده بدون زحمت. امام صادق فرمود لا ادعو لک، دعا نمی کنم برات. اطلب کما امرک الله عز وجل، برو همونجوری که خدا دستور داده روزی تو به دست بیار. ببینید اینجا اون بزنگاهای فریب ماست. ما یا شیطان فریبمون میده یا خودمون تلقی اشتباهی پیدا میکنیم در اثر خیال پردازی، چون خیال پردازی خیلی انسانو داغون میکنه. خیال پردازی واقعیت رو برای انسان تغییر میده. آدم چون علاقه داره خیال میکنه که اینگونه زندگی میتواند بکند. در روایات دیگری هم هست که شیطان چه اتفاقی برای انسان رقم میزنه. شیطان یه کاری میکنه، آدم فکر کنه میتونه به دوباره در یک روایت دیگه ای از امام امیرالمومنین علی علیه السلام هست، شیطان هی به آدم القا میکنه تو میتونی یه زندگی راحتی داشته باشی. یکی از القاهات شیطانه. آقا نمیشه، آقا دنیا نمیشه زندگی راحت داشته باشی، دروغ نگو به خودت، خلاص کن خودتو، فقط سختی درست بکشت. چرا به خودت دروغ میگی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد شیطان انسان رو فریب میده به این که من میتونم زندگی راحتی داشته باشم، بعد هی میدوه برای این که زندگی راحتی داشته باشه. به بعضی این حرف رو میزنی انقدر فرزند مادرن، این در اصطلاح علمیش یعنی بچه ننه هستن، منتها ما اون اصطلاح به کار نمیبریم، ترجمهش رو میگیم، انقدر فرزند مادرن، وقتی بهش میگی ببین تو هیچ وقت زندگی راحتی در این دنیا نخواهی داشت، میگه خب پس هیچ چی دیگه، قهر میکنه، میگه خب پس من دیگه چه تلاشی بکنم، من تمام انگیزم برای این خیال دروغین بود که زندگی راحتی داشته باشم. امام صادق علیه السلام میفرماید که شما درگیر با مشکلاتی هستی در تو، دو مسائل روحیت، حتی تو زمینه معنوی من برای شما مثال بزنم، مؤمن درگیر چالش هایی هست، هر صفت بدی رو در خودش از بین ببره بلا فاصله صفت بد رو میشه و درگیری آغاز میشه. یه جوانی همین چند وقت پیش اومده بود، از اینجور مواجه ها خب ما زیاد داریم، با رفقا گفتگو میکنیم، حاج آقا چی کار کنم؟ این مشکل نگاه منو داره اذیت میکنه. گفتم پس میخواستی مشکل چی تو رو اذیت بکنه؟ میگه هر چی کار میکنم خب میخوام حل بشه. گفتم میخوای حل بشه یه مشکل دیگه جاش بیاد، مبارزه کن دیگه. میگه من چی کار کنم؟ حاج آقا چی کار کنم حل بشه؟ هیچی، باید فوت بفرمایید، همه مشکلات یک جا حل میشه. اینو برای چی من جواب دادم؟ میشه یه حرفایی زد آدم از مشکل درگیری با نگاه حرام و زمین خوردن سر امتحان نگاه حرام نجات پیدا بکنه، ولی ایشون مشکلش این نبود که من میخوام مشکل بالاتر داشته باشم، این مشکل مدتی اسیرشم بده برای من، باید این مرحله رو بگذرونم. ایشون میخواست مشکل نداشته باشه، میخواست چالش نداشته باشه. تو بپذیر باید همیشه درگیر باشی، حالا بیاد این درگیری رو شروع کنیم برطرف کردن. من 4 تا راه حل میگم برای مثلا مشکل درگیریت با نگاه حرام، ولی یادت باشه برای یک کسی حل این مشکل ممکنه 10 سال طول بکشه، برای کسی 10 ماه طول بکشه، برای کسی 30 سال طول بکشه. اونم آدم‌ها با هم دیگه متفاوتن. ما حتی در ارتباط با زندگی معنوی هم نباید خیال پردازانه برخورد بکنیم. نباید تو زندگی معنویمون هم اگر مدام درگیر یک سری مشکلات بودیم روحیه‌مون ضعیف بشه، مایوس بشیم. در زندگی مادیمون هم همینطور. حتی نباید بری پیش امام صادق علیه السلام آقا دعا کن برای من زندگیم راحت بشه. آقا دعا نمی‌کنه برات. برای چی دعا کنم؟ برو خود طلب کن، درگیر باش. اینا نمونه هایی است از اینکه ما واقعا باید این درگیری ها رو بپذیریم. اولین وصف جوان در نامه 31 نهج البلاغه که اولین نامه در تاریخ اسلام خطاب به جوانان است، این است که الال مولود المعمل مالا یدرک. ما اینو بارها تو بحثامون گفتیم. نامه می نویسم به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. حالا بذارید من بیرو درواسی بگم دیگه، خدا شاهده من خیلی وقتا نمیتونم توضیح بدم این فراز از نامه رو. میرم بالای منبر اینجوری میگم که طبق فرموده امیرالمومنین جوانها غالب به خیلی از آرزوهاشون نمیرسن. ببینم اوضاع خیلی ناجوره، میگم به بعضی از آرزوهاشون نمیرسن. جرئت نمیکنم میگم آدم به آرزوهاش نمیرسه. جرئت نمیکنم میگم به غالب آرزوهاش نمیرسه. میترسم بابا مثلا بعضی اینقدر ذهنیت های خیال پردازانه ای دارن. چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولین خطابش به جوان این است که تو به آرزوهایت نخواهی رسید؟ خیال پرداز نباش. این خیال پردازی نابود کرده ما رو. خیال پردازی برای رسیدن به یک زندگی موهوم الکی که اصلا وجود خارجی تو دنیا نداره آدمو فاسد میکنه. چقدر روایت هست تو این زمینه. پس ما زندگی رو باید بشناسیم. تعریف کردیم زندگی رو به چی؟ زندگی درگیری و مبارزه است برای رسیدن به امیال، امیالی که باید بینش انتخاب بکنی. بله دیشب ما داشتیم اینا رو تعریف میکردیم و شما هم لبخند میزدید و میدونید وقتی شما امیال رو از بینش انتخاب بکنید این یعنی رنج؟ یعنی بعضی از امیالتون رو باید صرف نظر کنید دیگه. یعنی رنج، یعنی غم و غصه، یعنی لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. وقتی که ما گفتیم که زندگی یعنی تلاش و مبارزه، این یعنی کدح. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو در تلاش توأم با رنج هستی برای اینکه به خدا برسی. لیس للانسان الا ما سعا. انسان هر چی داره از سعیش داره. سعی راه رفتن عادی نیست، راه رفتن تنده، راه رفتن با تلاشه، راه رفتن نیست که انسان رو اذیت بکنه. من اجازه بدید یه کمی این فضا رو بازتر بکنم. ما گفتیم زندگی یعنی مبارزه. مبارزه رو از کی باید شروع کرد؟ مثال دبستان میزدیم. جالبه برای من که لازمه بنده در جامعه خودمون برای بچه مذهبی ها بعضن این مطالب رو توضیح بدم. خیلی جالبه برای من. ما فکر میکنیم بعضی از نکات اصلا نیاز به توضیح نداره دیگه، دوستان خودشون میدونن و دیگه باید از کنارش عبور کنیم دیگه. میگیم فقط برای این که یه یاداوری بشه، این قطعات پازل تکمیل بشه. میگه شما دارید میگید از 7 سالگی بچه به زحمت بیفته. تو تلویزیون ما بعضن یه کودکی 11 ساله هم کار میکنه، هم درس میخونه، مشکلی هم نداره. میگه من خودم مشکل ندارم. همه وای و واویلا میکنن. خب البته بهتره کودکان ما تا سن 14 سالگی فقط درس بخونن، ولی کنارش کار بکنن فاجعه نیست. بعد حالا فاجعه است، سلام ناپذیرفتیم، ولی از اون فاجعه بالاتر اینه که 14 سالگی به بعد جوانهای ما کار نمی کنن. این یک فاجعه انسانیست. نوبت به این نمیرسه که ما بگیم این یک فاجعه معنویست. انرژی، زور و بازو، توان، هیچی تو بیکار بشین اینجا درس بخون، درس دبیرستان چند دقیقه وقت او رو میگیره در طول روز؟ خدا شاهد، ریشه فساد در جامعه ما نه در بیدینی، نه در بی اخلاقی، نه در عدم آگاهی از معارف دینی، نه در قدرت تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی هست، ولی ان کید الشیطان کان ضعیفا. خدا فرمود، خدا دروغ نمیگوید، نعوذ بالله زبانم لال، که اصلا این کلمه دروغ رو من کنار نام مقدس پروردگار عالم چرا میگذارم؟ ریشه اینجاست. ما جوون هامون رو بردیم تو دبیرستان، از 14 سالگی به بعد بیکار باش، حالا همینجوری. امام صادق علیه السلام زبانم لال دروغ نمیگوید، میفرماید جوان من ببینم بیکار است، او را با قبضه شمشیر میزنم و ادب میکنم، تنبیهش میکنم. بعد جای دیگری میفرماید به کسی که جان من امام صادق در دست اوست، فاسد میشود و گناه میکند. بیکاری در کشور ما برای جوانان ما نهادینه شده و سازماندهی شده است. تو باید الان بیکار باشی. آقا کار نیست، کار با مزد نیست، کار بی مزد که هست، کار با مزد نیست، کار بی مزد کی میتونه بگه نیست؟ برای کی نیست؟ برای کجا نیست؟ بذارید من روایت برای شما بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره. کسی که جهاد نکنه با نفس خودش، مبارزه نکنه با تنبلی ها، در صغره، در کوچکی، در کودکی، در نوجوانی مثلا، در وقتی که سنش کمه، لم ینبل فی کبره، این نمیتونه مبارزه با نفس بکنه، مبارزه با تنبلی ها بکنه. وقتی بزرگتر شد، مبارزه با نفس از کوچیکی باید شروع بشه. در یک روایت دیگر میگوید من لم یجهد نفسه فی صغره لم یجد راحتا فی کبره. کسی که در کودکی، در صغر سن، آقا صغر سن کودکیه یا نوجوانیه؟ خب برید اینا رو شما نگاه بکنید در لغت. کسی که مجاهده نکنه، تلاش نکنه، این در بزرگسالی راحتی به دست نخواهد آورد. این کلمات حضرت کلمات دینی نیست، اینا از حقیقت دنیا داره حرف میزنه با ما، از طبیعت زندگی حرف میزنه. بابا زندگی اینه، اینا رو نمیخواد با قیامت و خدا و پیغمبر آدم اثبات بکنه. منتها مؤمنین چون دلشون گرم میشه به کلام ائمه معصومین و حیات شناسی رو دوست دارن از ائمه معصومین علیهم السلام بگیرن، آدم این روایت ها رو میخونه دلش گرم میشه. اینجوری باید زندگی کرد. ما نمیتونیم از کنار این تعریف زندگی راحت عبور بکنیم. یا مثلا دوباره این عبارت رو ببینید، لا یدرک العلم براحت الجسم. علم با راحتی جسم به دست نمی آید. جسمت از صبح تا شب اذیت شد؟ نه، نشسته بودیم داشتیم درس می خوندیم. جسمت اذیت نشد؟ نه. کار نمی کنی؟ نه. بیل به کمرت خورده؟ نه. ما کلن کار نمی کنیم. بعد شما درس می خونی؟ بله درس می خونی. موفق باشی انشالله. به قول معروف من دیگه حرفی ندارم. چی بگه آدم؟ تو رو خدا بخندید به این زندگی، یه کمی بخندید من آرام بگیرم. گفت این خنده از گریه غم‌انگیزتر است. آیون من این روایت رو میخونم، همه با من تکرار بکنن.
دانشجویان عزیز، دانشجویان، دانش آموزان گرامی و طلبه های محترم، ما این مدرسه علمی را انداختیم، هر هفته میریم کوه. بعضی ما میگن که آقا ما شنیدیم مدرسه شما خیلی فیزیکاله، خیلی به مسائل فیزیکی میپردازه، ما چی کار کنیم آقا؟ اصلا عجیبه میریم کوه. ببخشید، بذارید من بگم، من نمیتونم زیاد خودم رو کنترل بکنم. رفتیم یه جای اردو، این بچه های ما اونجا شروع کردن دیگ آوردن، غذا درست کردن، چادر زدن، فعالیت کردن. این مسئولین اون اردوگاه گفت خیلی عجیبه، شما طلبه اید؟ گفتیم آره. گفت ما طلبه ها می اومدن اینجا دست به سیاسفید نمی زدن. نگاه کن تو رو خدا، حتما ایشون با یکی دوتا مدرسه طلبگی استثنائی مواجه شدن. بالاخره باید ما مدرسه استثنائی تو همه زمینه ها داشته باشیم، نمیخوام اینو نسبت بدم، ولی بگذارید ما از خودمون مایه بگذاریم. بذارید من فارسی رو پاس ندارم، طلبه اکتیو نباشه، فعال نباشه، زحمت کش نباشه، وقت ارواح همشیره ابویش این طالب علوم دینیه. تو رو خدا ول کنید، شوخی نکنید اینقدر. چه حرفیه شما داری میزنی؟ من نمیدونم ما اصلا تصورمون از زندگی به خدا قسم چیه. تو مدرسه ها داریم چی کار میکنیم؟ دوستان یالا باید این روایت رو با من شعار بدن، تکرار کنن، مثل نوحه جواب بدید. قال علی علیه السلام لا یدرک العلم براحت الجسم. میخواید چند بار دیگه تکرار کنیم؟ خودتون تکرار کنید، بعدن وقت جلسه گرفته نشه. علم درک نمیشه با راحتی جسم، نمیشه. من دست اون معلم شهید خودم رو که البته معلم من نبود متاسفانه، معلم بود ولی میبوسم، شهید سید بزرگوار افتخاری، چه شهادت قشنگی داشت. ما رو میبرد کوه، یعنی واقعا اشکمون در میومد از اون کوه نوردی که او میبرد، تفریحی نه. بنده بلا استثنا هر دفعه میگفتم که من دیگه نمیام، آخه من چه غلطی کردم بلند شب بیام این کوه رو؟ این ستون رو نمیذاش استراحت بکنن. بعد اونجا که میرسیدیم یه چهار تا حرف ما میزد، اینه دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببین تو طبع دنیا رو نمیشناسی. آقا این جوان بلد زندگی بکنه؟ ببخشید زندگی بلده بکنه؟ بابا مگه بنده طلبه نیستم، ما آخوندیم دیگه. آقا ما کوتاه اومدیم، گفت شاه میبخشه شاه غلام نمیبخشه. آقا ما کوتاه اومدیم، شما میخوایی ببینی این آدم وارسته است، اول از ایمانش سوال نکن، اول از این سوال کن زندگی بلده بکنه؟ زندگی رو درک کرده؟ حالا بعد میرسیم انشاءالله نوبت به بندگی هم میرسه دیگه. یه روایتی رو که گاهی از اوقات من واقعا تو مهمترین جلسات نصفش رو میخونم، میخوام این جلسه همش رو بخونم. شاید شنیده باشید از من، رسول خدا از وجنات و اخلاق و مرام یه جوانی خوشش میومد، بلا فاصله مثلا لبخندی میزد نشون میداد که خوشش اومده از این جوان، بلافاصله میفرمود ایشون حرفش چیه. تا میگفتن ایشون حرفه ای نداره، حضرت میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. تا اینجاشو میخونم ها، ولی اون قسمت بعدیشو که نمیخونم اینه، قابل توجه همه بچه های مذهبی که الهی فداشون بشم دورشون بگردم اگه بچه های خوبی باشن، میگفتن چرا آقا؟
اینکه اخلاقش، ایمانش، رفتارش مثلا خوبه. حضرت میفرمود وقتی یه جوانی حرفه‌ای بلد نیست، پس فردا میخواد از ایمانش ارتزاق بکنه. چون من دین دارم منو تعویل بگیرید، چون من ایمان دارم یالا باید از ایمانم نون در بیارم. بعد میدونید چقدر خطرناکه کسی از ایمانش بخواد نون در بیاره، ایمان بشه نون دنیا آدم ها. الهی من فدای شهید جان بزرگی بشم. با اینکه ایشون شهید شده ولی بازم آدم میتونه فدای شهید بشه دیگه. ایشون وقتی برای کارشناسی ارشدش تو رشته عکاسی منو صدا زد که تو جلسه دفاعیه من شما بیاید. خب بنده ایشونو میشناختم از دوران دفاع مقدس، تو تبلیغات لشکر عکاس بودن و شیمیایی هم شدن تو شهر حلبچه. بسیار از عکس‌های مشهور شهر حلبچه رو ایشون ثبت کردن و با همون شیمیایی هم بعدها به شهادت رسیدن. بهشون گفتم که آقای فلانی من بیام، وقت ایشون سوژه کارشناسی ارشدشون رو عکس تفحص شهدا قرار داده بودن، شهدایی که تفحص میکنن میارن از مراحل مختلف تفحص و تشییع جنازه شهدای گمنام یا شهدایی که بالاخره گمنام نیستن اما با تفحص پیدا شدن عکس انداخته بودن، منتها با اون هنر عکاسی عالی که داشتن تحصیل کرده بودن تو این زمینه. گفتم ببین شما موضوعت مذهبیه، انقلابیه. یعنی چی؟ عکس شهدا. خودت هم که ماشاءالله فدات بشم بسیجی هستی، منم که آخوندم. من اگه بیام توی دفاعیه بخوام تو رو تحویل بگیرم، میدونی تو دانشگاه چی میگن؟ میگن که بیا، اینا هم ارزشی هن و خودشون رو تحویل گرفتن. گفتم من اگه بیام نمره کمتر از اساتید دیگه میدم، اشکالی نداره؟ که یه وقت نگن که اینا رو حساب ارزشی قاب بندی کردن و آقا چون عکس شهداست نمره رو بزن بره بالا. صادقانه بهش گفتم، ایشون گفت قبول دارم بیا. خوشم اومد از این روحیش. دنبال این نبود که از مثلا آخوند دانشگاه چون خودش هم بچه مذهبیه نمره بگیره و کارش هم مذهبیه. گفتم من کم میگیرم، کم میدم، کمتر از بقیه نمره میدم. گفت باش. آخه میدونید تو دفاعیه میان بعد میرن تو اتاق میشینن با هم دیگه یه شور و مشورتی میکنن، نمره ها رو نظر خودشون رو میدن و حالا مشورت هم بکنن یا نه. آقا همین طور شد، ما نمره رو یه مقدار کمتر دادیم، شاید دو نمره، شاید نمیدونم الان یادم نیست. اون اساتید دیگه ای که توی کار خریت فن بودن من یادم هست، یکی از اون اساتید به شدت به من اعتراض کرد، گفت آقا شما رشته عکاسی مثل که سر رشته نداری. گفتم خب بله من که عکاس. گفت چرا نمره کم دادی؟ خیلی کارش حرفه‌ایه، حیفه. آقا این دعوا میکرد من کیف میکردم. ها اینه، باید همین جور باشه. کار بچه مذهبی رو نباید کسی تحویل بگیر، باید خودش صدا بکنه، از بس زحمت کشیده باشه. این همون حرف پیامبر گرامی اسلامه. حرفش چیه این جوون مذهبی؟ اگه حرفه بلد نیست پس فردا میخواد از مذهبی بودنش نون بخوره. آقا چون من مذهبی هستم منو استخدام کنید. هنری داشته باش که اگه طرف کافرم بود نتونه تو رو حذف کنه. تو حذف شدنی نیستی، نمیتونن تو رو حذف کنن. اگه کسی ضد انقلابم بود بگه بابا این فلان فلان شده انقلابیه میخوام بیرونش کنم ولی نمیشه، کارخونه میخوابه. این اون چیزیه که پیغمبر میخواد. ای امام صادق دعا کن رزق من راحت برسه. فرمود نه من دعا نمی کنم، برو بیرون، برو دنبال کار. من خواهش میکنم زندگیمونو جدی بگیریم. من شهید زیاد میشناسم که بخوام فداشون بشم، الهی فدای همشون بشم. یه شهید دیگه که میشناسم شهید سید مصطفی صفویه. اسما اینا رو میبرم فکر میکنم یه لطفی به ما میکنن دیگه انشالله. ایشون
گفت من دهه محرم میخوام فقط عزاداری کنم. واقعا سینه زن امام حسین بود، واقعا گریه کن امام حسین بود، واقعا یه تیکه‌ای بود. تا آخر شبم توی هیئت دیگار رو میشست و مثل خیلی ها نبود برن هیئت مثل شاهزاده ها. بعضی دیدی انگار شاهزاده هستن، شاهزاده ها دیدی میرن هیئت میان دست به سیاه و سفید نمیزنن، انتظار دارن ملائکه هم کفششون رو بردارن بیارن، ولی چون ملائکه کار دارن نمیرسن دیگه خودش حالا کفششو میذاره جلو پاش، دست به سیاه و سفید نمیزنه، استکانی بشوره، هیئت میره آقا من کاری بکنم، نه شما مفت تشریف ببرید هیئت رو برید مثلا. اینجوری نبود، واقعا کار میکرد. به من گفتش که دهه محرم من میخوام فقط عزاداری، هیئت، وقتایی که باید برم هیئت بقیهش هم که کار میکنم، برای هیئت مدرسه نرم. نیازی نداشت دبیرستان بره، نمرش رو 20 میگرفت، معدلاش رو یعنی در حد امتحانهای نهاییش رو 20 میگرفت، کنارش درس طلبگی هم میخوند تازه، حالا درس طلبگی دهه محرم تعطیل بود. ما از این حرفایی که شنیدیم یک کلمه بهش گفتیم، گفتیم آقا درس خوندن رو ول نکن. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام فرموده که جوون بیکار بشه قساوت قلب میگیره، بعد اشکت کم میشه، خوب نمیتونی حال کنی تو روزه، بیکاری دیگه، آدم بیکار قساوت قلب پیدا میکنه. گفت واقعا باش، تموم شد. همه میشناختن شهید مصطفی رو، یک کلمه بهش بگو تمومه. شهید ابراهیم هادی انشالله فردا شب یا پس فردا شب کتابش رو بناس بیارن تو جلسه پخش کنن. ایشون خب نفر اول کشتی توی تهران توی دوران دبیرستان. حالا دیگه چند جور خاطرات ایشون رو تو این زمینه نقل کردن بماند، که میرفت بارکشی میکرد تو بازار، نه تنها کار رو برای خودش ننگ نمیدونست، بلکه اینو یه برنامه برای خودش میدونست. من فکر میکنم ایمان شهید هادی نبود که او رو نجاتش داد، نه نجات، او رو اسوه قرار داد، اعلی الله مقامه الشریف، بلکه سبک زندگیش بود که او رو به این مقام عالی رسوند. یه بار باباش باش دعوا کرد، سر یه حالا خطایی بوده هر چی بوده بیرونش کرد، برو تا شب نیای تو خونه نبینمت. خب ایشون میره خونه، مادر نگرانه، شب هادی میاد، شهید ابراهیم میاد خونه، زهر نهار چیکار کردی؟ میگه رفتم وسایل چند نفر رو دیدم، وسایلشون سنگینه رسوندم، البته من قصد نداشتم مثلا درآمدی به دست بیارم، ولی به هم یکیشون پول داد، با همون پول رفتم شام خوردم، نهارم رو خوردم. الان شما میترسی بچه تو بیرون بفرستی؟ بچه تو بیرون کن، میره تو پارک میشینه، ماشاءالله هزار ماشاءالله. بچه تو تنبیه کن، برو تو اتاق در نیا بیرون. میگه آخ جون، میره سر موبایلش، سر کامپیوتر. وقت پدرش اون موقع خوشحال میشه، میگه که خوشحال شدم، وقتشو تلف نکرد. بله، اینجور آدم هایی که میفهمن زندگی یعنی چی، با زندگی خودشون درست برخورد میکنن. من برخی از ویژگی های ایشون رو البته باید بعدن بگم، ولی اوجه های این شهید رو ببینید. اونی میشه که تو کشتی نقطه ضعف حریف رو میفهمیده، نقطه ضعفش رو رها میکرده، دیگه رو اون نقطه کار نمیکرده. الان تو کشتی میگه فیلمش رو نگاه کن، نقطه ضعفش چیه، از همون نقطه ضعفش واردش رو ببری. شهید ابراهیم هادی در شرایطی اول میشه که رو نقطه ضعف حریف کار نمی کرده. خب بله دیگه،
ایشون کسی میشه که آقای دولابی عارف بزرگوار میبیندش میگه آقای ابراهیم ما رو نصیحت کن. حالا شما باید آقای دولابی رو بشناسید، اهل تعارف. اصلا این حرفا تو مقوله آقای دولابی نبود. ما رو نصیحت کن. نگاش میکرده واقعا بهش میگفته ما رو نصیحت کن، واقعا بهش میگفته ما رو نصیحت کن. یه شب بچه ها رفقاش اذیتش میکنن، میخواد دیگه روزه نخونه، میگه من دیگه روزه نمیخونم، قسم میخوره. بچه ها تیکه میدازن تو عالم جوونی، من دیگه برای شما روزه نمیخونم یا کلن روزه نمیخونم، ناراحت میشه دیگه. بعد فردا صبحش میبینن بعد از نماز زد زیر روزه و مفصل. رفیقش که شنیده بوده این حرفو ازش شب قبل، میگه من تو که به من گفتی من دیگه روزه نمیخونم، گفتی شب خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود فلانی بخون روزت، تو چی کار با اون داری؟ ولش نمیکنن. من میگم شهید ابراهیم هادی زندگی بلد بوده، بلد بوده زندگی بکنه، زندگی رو فهمیده بوده چیه. تعریف زندگی رو یه بار میخواید با هم مرور کنیم؟ زندگی یعنی تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر. حالا هر کی برترش هر چی هست دیگه همونقدر دیگه میفهمه دیگه، چیکارش کنیم. و نه فقط تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر، بلکه مدیریت علاقه ها، زیاد و کم کردن علاقه ها یکی از ارکان زندگیه، و همش هم مدیریت علاقه ها و تلاش برای رسیدن به علاقه ها نیست، تسلیم شدن به محدودیت ها، آن هم در یک خلاء نه بلکه در فضای مقدرات الهی، در بستر امتحانات الهی. ما دو دهه محرم در مورد امتحانات الهی تو دانشگاه امام صادق با رفقا بحث کردیم، با هم گفتگو کردیم. خیلی ها بعد از اون بحث میگفتن نگاه ما به زندگی اساسا تغییر پیدا کرد، که آیه قرآنش هم دیگه دیشب براتون خوندم دیگه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بارها خداوند متعال در قرآن فرمودن ما شما رو برای امتحان آفریدیم. میخواستم آیاتی از قرآن رو برای شما بخونم که جایگاه مهم علاقه های انسان رو نشون بده، که دیگه میگذریم. قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. غالبا فرمودن شاکله یعنی شاکله روحی، شاکله روحی یعنی صفات شخصیتی، صفات یعنی علاقه هایی که در انسان راسخ شده. انسان ها بر اساس علاقه هاشون زندگی میکنن و کار میکنن. حتی در روایت داره امام صادق علیه السلام میفرمان مردم بر اساس علاقه هاشون ایمان میارن یا کافر میشن. اگه علاقه شون به اون سمت باشه، به سمت خوبی ها باشه، دلیل برای ایمان هم خوب میفهمه یا خودش درست میکنه اصلا دلیل. خود انسان میتونه دلیل تولید کنه، ذهنش، عقلش، فعال انسان، بعد ایمان میاره. اگه علاقهاش به سمت بدیها باشه، یا دلایل رو نمیفهمه یا دلیل علیهش میتراشه. انسان ها بر اساس علاقهاشون حتی ایمان پیدا میکنن. خیلی انسان نسبت به علاقه ها شدیده. میفرماید در سوره عادیات انه لحب الخیر لشدید. انسان چیزی رو که خیر میدونه، یا مال یا هر چیزی رو که خیر میدونه، خیلی شدید او رو دوست داره. محبتش محبت یک قرون دوزاری نیست، معلومه کل زندگیشو تحت تأثیر قرار میده. و بسیاری از آیات کریمه قرآن که اون تعریف زندگی رو برای ما به انحاء مختلف نشون میدن. امیدوارم ما با زندگی نجنگیم، بجنگیم برای یک زندگی خوب. با زندگی نمیشه نبرد کرد، شکست میخوری. این سنت‌های ثابت الهی برای زندگی انسان سنت‌هایی هستند که خیلی قدرتمند روی ما تأثیر می‌گذارن. آخرین جمله خودم رو برای یک نگاه معنوی داشتن یا یک نگاه معنوی یافتن به زندگی و برخورد منطقی با زندگی این قرار بدیم که تواضع به خدا خیلی مهمه، اینقدر مهمه که می‌فرماید نماز برای از بین بردن تکبر انسانه. ببینید تکبر چه علف هرزه‌ایه که شما مدام باید با نماز او رو درو کنید. نمازی که عمود خیمه دینه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، فلسفش از بین بردن تکبره. فداتون بشم، بذارید زندگی شما رو متواضع کنه، تحویل نماز بده. وقت نماز خیلی راحت روستون اثر میگذاره. کسی زندگی او رو از کتوکول ننداخته باشه، متواضعش نکرده باشه، بعیده با نمازم متواضع بشه. سجده میکنه اما تواضع نمیکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز همون نامه 31 نهج البلاغه صریحا میفرماید المستسلم للدهر، یکی از بخش‌های تعریف زندگی این بود که تسلیم محدودیت ها میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام درباره خودش میفرماید من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، از پدر فانی و پیری که تسلیم شده به روزگار. میخوام فرایند تسلیم شما رو ببینم. وای، یه جوانی قبل از سن 18 سالگی تسلیم دهر شده باشه، یعنی به کمال رسیده باشه، چقدر فوق‌العاده است این جوان. چی او رو متواضع کرده؟ همین تعریف زندگی. از عصیانگری او رو نجات داده، از تکبر او رو نجات داده. خدایا ما رو با عقوبتت ادبمون نکن، خدایا ما رو با معرفت مؤدبمون کن. دوستان من، میدونید اگر کسی با معرفت ادب نشه، یا باید با بلا ادب بشه یا باید با کربلا ادب بشه. خوب نیست، خوب نیست برای اینکه ما رو مؤدبمون بکنن حسین فاطمه بره گودی قتلگاه تا ما رو به تواضع وادار کنه. خوب نیست اینقدر برای ما هزینه بشه. اگرچه این هزینه برای بعضی ها میشه و ادبم نمیشن، هزینه شده دیگه، خدا هزینه کرده، قربانی داده تو کربلا. حالا من میگم که خوب نیست، بالاخره این قربانی رو خدا داده، این هزینه رو خدا کرده، بیاید با حسین فاطمه متواضع بشیم، افتاده حال بشیم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا ما رو با عقوبت خودت ادب نکن. ما رو یه بار عقوبت کردی و حسین فاطمه رو در گودی قتلگاه قرار دادی غریب و تنها، دیگه بیشتر از این ما رو عقوبتمون نکن. باید حتما ارباب بی کفن ما رو اونجور محاصره بکنن، لب تشنه قرار بدن تا ما مؤدب بشیم. حالا به هر حال ارباب ما اینقدر غریب شده، خوب مؤدب نشیم؟ ما رو اگر روز قیامت ببرن کنار بدن قطعه قطعه ابا عبدالله الحسین، چجوری اون وقت میتونیم سرمون رو بلند کنیم؟ امشب از شهدا خیلی حرف زده شد. شهید خسرو شاهی فرمانده دسته ما بود عملیات بیت المقدس، شب عملیات هی به بچه ها میگفت بچه ها دعا کنید من با یه گلوله شهید نشم. به منم گفت، من یادمه، یکی از بچه ها فردا تعریف میکرد، میگفت ازش پرسیدم که
چرا با یه گلوله شهید نشی؟ گفت ما رو روز قیامت با همین وضعیت میبرن جلو ابا عبدالله الحسین، علی اکبر بدنش اربن اربا قطعه قطعه کنار امام حسین ایستاده، ما بدنمون سالم باشه خجالت میکشیم. یکی دیگه از رفقا میگفت تمام بدن این شهید بزرگوار سرشار از ترکش شده بود، تو بیمارستان صحرایی نگاه میکردن هنوز جان داشت، میگفتن ما کدوم زخم اینو ببندیم، که همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. بنا بود خدا ما رو با معرفت ادب بکنه، اما نشدیم، اومد با بلا خدا ما رو ادب بکنه. حسین علیه السلام رفع بلا کرده از ما، گفت خدایا صبر کن شاید با کربلا ادب بشن. خیلی نکته مهمیه که ما اگه با روزه ادب نشیم خیلی سخته دیگه، نیست؟ ما یه جوان سر به هوا مثلا در اثر سر به هوایی ما خواهر کوچولوی ما رو سیلی به صورتش بزنن، در اثر سر به هوایی ما بستگان نزدیک ما رو تازیانه بزنن، پدر ما رو سنگ به صورتش بزنن، ما به خودمون نمیایم؟ بالاخره این مصائبی که برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رخ داده اینا در اصل سر به هوایی بشر دیگه. مؤمنین اگر سر به هوا نبودن این مصائب رخ نمیداد. به خودمون بگیریم بابا، به خودمون بگیریم، حس بکنیم ابا عبدالله الحسین به خاطر ما از صدر زین به زمین خوردن تو کربلای عاشورا. به خودمون بگیریم، بهمون بر بخوره. کنار ذریح ابا عبدالله الحسین اون حالت جنونی که رخ میده برای بعضی ها که جنون نیست، اوج شفافیت عقل و داناییه، جوون داد میزد میگفت حسین نه، به خاطر من زمین نیفت حسین، به خاطر من نه، من ارزشش رو ندارم حسین که بخوان تو رو تیرباران کنن. ناله میزد و زجه میزد. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.